أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحق أن القهر إلى الإنشاء المتعلق بمال معين متاهب للعهد بمعنى قابليته للتأثير ولا يحتاج إلى العلم بكونه مالا له. در دوباره بحث گذشته مرحوم شیخ این چنین نتیجه گیری می کنند و می فرمایند که برای صحت تعهدیه قصد به نقل مال معین کافیه، یا به تعبیر مرحوم سید قصد به مدلول عقد یعنی بیع، نقل و انتقال که مدلول عقده، قصد به همین مقدار کافیه برای این که عقد قابلیت تأثیر داشته باشه و صحت تأهلیه داشته باشه. اما برای صحت فعلیه یعنی برای لزوم عقد، برای تمامیت عقد، این مقدار از قصد کافی نیست، بلکه باید قصد به نقل مال به عنوان مال خودش رو داشته باشه، باید رضایت به انتقال مال به عنوان مال خودش رو داشته باشه. این نتیجه فرمایش گذشته ایشونه. اون وقت می فرمایند اگر آمد انشاء کرد نقل یک مالی را یا یک شیئی را، اگر قابلیت وقوف بر اجازه رو داره، با اجازه اون انشاء می شود تام، و اگر قابلیت وقوف بر اجازه رو نداره، یعنی مانند عتق یا مانند طلاق از ایقاعات، اون انشاء کاملا لغو می شود و بلا اثر. مطلب دیگر می فرمایند که در این مسئله که ما آمدیم گفتیم خود این پسر بعدن که متوجه می شود در این معامله مال مال خودش بوده و پدر فوت شده و به ارث به او منتقل شده، آمدیم گفتیم این عقدش صحیحه و نیاز به اجازه داره. حالا بحث این است که آیا این اجازه به عنوان یک حق خیاره، به عنوان خیار فصلی است که در اینجا برای این بایع موجوده، یا اینکه نه این اجازه از باب یک حق مستقل برای مالک، اینی که الان بعدن میاد یک حقی رو داره، آیا فقط به صرف همین مقداره که این حق دارد عقد سابق را اجازه بکند و تمام بکند، یا اینکه نه این حق خیار داره و خیار فصل داره؟ مرحوم شیخ می فرمایند که بعضی از معاصرین و بعض دیگر آمدن مسئله را از باب خیار قرار دادن و دلیلشون مسئله قاعده لازرره، استدلال کردن به این قاعده لازرر، گفتن اگر شارع بخواد بگوید که این پسر بعد که فهمید این مال مال خودش بوده، اون عقد سابق لازم است و تمام است و این دیگه حقی نسبت به او نداره، این موجب ضرره. حکم به لزوم و حکم به تمامیت عقل، این موجب ضرر بر این پسر و بر این بایعه. قاعده لا ضرر میاد این حکم را بر میداره، میگه این عقد لازم نیست و این پسر خیار داره، این مالک عقد و بایعه خیار داره، میتونه معامله را به هم بزنه. شیخ میفرماید که ما از اون دلیلی که آمدیم برای نیاز این عهد به اجازه بیان کردیم، از اون دلیل روشن میشه که مسئله از باب خیار نیست. این یک حقی داره، حق دارد اجازه بکند و عهد را تمام بکنه، یا اجازه نکند و عهد متزلزل باشد من حیث الحدود. چرا؟ می فرماین ما آمدیم دلیل احتیاج به اجازه را لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه قرار دادیم. این لا یحل مخصص برای عقود العقوده، یعنی ما آیه شریفه اوفو بالعقود را بیاییم لایحل رو کنارش قرار بدیم، لایحل میاد تخصیص میزنه، نتیجه این میشود که وفا به عقدی که مالک رضایت به اون عقد داره واجب میشه. بنابراین سبب مرکب از عقد و رضایت مالک، عقد به تنهایی سبب نیست، عقد و رضایت. و تا مادامی که رضایت نیاد هنوز سبب تمام نشده. بنابراین تا مادامی که رضایت نیاد عقد از حیث حدوث متزلزله، تمام نشده سببیتش حدوثن. هنوز وقتی اجازه نیاد نقل و انتقالی تحقق پیدا نکرده، نقل و انتقال تحققش متوقف بر طیب نفس و بر رضایت این بایه ایست که الان فهمیده در این عقد مالک بوده. لذا شیخ می فرماید که این از باب اجازه، این حقی که الان داره فقط به عنوان اجازه و به عنوان خیار نیست، به این دلیلی که ما آمدیم بیان کردیم. اونقدر در دنباله می فرماید خیار فرع بر انتقاله، یعنی در جایی که یک نقل و انتقالی واقع بشود اون ذوالخیار میتواند نقل و انتقال رو به هم بزنه، یعنی اون مالی که از ملک خودش منتقل شده به ملک دیگری با اعمال خیار بیاد اون مال رو از ملک اون شخص دوباره برگردونه به ملک خودش. اصولاً هر خیاری در هر معامله‌ای فرع اصل نقل و انتقاله، تا انتقالی تحقق پیدا نکنه خیاری وجود نداره. و در مانند فی طبق این دلیلی که الان آمدیم از لایحل بیان کردیم، تا زمانی که این مالک رضایت نده اصلاً انتقال واقع نشده، نقل و انتقال محقق نشده، تا ما بیاییم بگیم این حقی که الان داره این به عنوان حق خیاره، بنابراین می فرماید این به عنوان اجازه و به عنوان حق خیار و خیار فرد نیست. آخرین مطلبی که در این صورت ثالثه بیان می کنند این است که آیا حکم به صحت در این صورت ثالثه متوقف است بر این که ما اصل بیع فضولی رو صحیح بدانیم، به طوری که اگر کسی آمد بیع فضولی را باطل دانست بگیم باید این صورت ثالثه هم قائل به بطلانش باشه. مرحوم شیخ می‌فرمایند ارتباطی نداره، ممکن است فقیهی در این صورت ثالثه قائل به صحت باشد، اما از اون طرف بیع فضولی را هم باطل بدانه. دیگه اشاره ای به دلیل این مطلب مرحوم شیخ نمی کنند. دلیل این مسئله این است که کسانی که قائل می شوند به بطلان بیع فضولی، یکی از حرفها و ادله مهمشون این است که بیع فضولی مشمول عمومات نیست، اوفو بالعقود شاملش نمیشه، چون این عقد فضولی نیست. بنابراین اوفو بالعقود اهل الله البیع شامل بیع فضولی نمیشه. اما در اینجا این پسر با علم به این که پدرش حیات داره آمده مال را برای مالک فروخته، اون تا خیال میکرده مالک پدرشه، بعدا روشن میشه که پدر از دنیا رفته بوده در حین بیع و این پسر مالک این مال بوده. پس این عقد یک انتصابی به خود این پسر داره. این چنین نیست که ما بگیم این پسر اینجا مانند اون اجنبی فضولی مهده که میاد مال غیر رو برمیداره معامله میکنه. اینجا چون در واقع این مال مال خودش بوده، این معامله در حین وقوع یک انتصابی به خود این بایع مالک داشته، لذا مشمول عمومات هست، اوفو بالعقود و اهل الله البیع شاملش میشه. بنابراین شیخ میفرمایند که ولو این که ما در کلی فضولی قائل به بطلان بشیم، اما در این صورت ثالثه قائل به صحت میشیم و هیچ اشکالی نداره. فقط یک استثناء می کنند، می فرمایند که کسانی که در بطلان فضولی آمدن به این دلیل استدلال کردند که تصرف در مال غیر بدون اجازه غیر قبیحه، این گونه افراد باید در مانندی قائل به بطلان بشن. چرا؟ چون بالاخره اینجا هم تصرف کرده است در مالی که اعتقاد دارد که این مال مال غیره و همان قبح در اینجا هم وجود داره. بنابراین کسانی که به این دلیل در بطلان فضولی استدلال کردن، در مانحنفی هم باید قائل به بطلان بشن. البته مرحوم سید در حاشیه فرموده وجهی برای این استثناء نیست. حالا در آن تطبیق ببینیم که آیا فرمایش سید درسته یا اینکه درست نیست. اینجا مسئله ثالثه تمام میشه، این رو تطبیق بکنیم. خیلی اعتقاد خودش اعتقاد داره مال غیر دیگه. خب قبحش که وجود داره، قبح قائلیش که هست، این در اخره به اعتقاد این که این مال مال خیره برداشه فروخته. قبض قائلی حد بر اغلا، اغلا میگن اگر یه چیزی مال خود انسانم باشه اما انسان ندانه و به اعتقاد این که این مال مال خیره تصرف بکنه، قبض قائلی در اینجا وجود داره. میشه در باب تجربی؟ بله بله بله. قبض قائلی کسی منکر نیست، در تجربی قبض قائلی رو همه قائلن. بحث در این است که قبض فعلی هم داره یا نه، لیلا قبض قائلی رو که همه قائلن او که تردیل درش نیست. منطقه قبض قائلی عرض میشود که صغرای برای قبض تصرف نیست. قبض تصرف در جایی است که قبض فعلی فقط باشه. این اشکال رو میتونید بکنید. خب فالحق ان القرض الى انشاء المتعلق بمال معینه، یک نتیجه‌گیری از مطالب گذشته می‌فرماید حق این است که قصد به انشایی که متعلق است به یک مال معین، فقط قصد به نقل مال معین، این قصد مصحح للعقد به معنا قابلیته للتأخیر، این مصحح عقد به این معنا که قابلیت برای تأخیر داره، یعنی عرض کردیم که صحت چی داره؟ تأهلیه. برای صحت تأهلیه همین مقدار قصد کافیه. قصد به نقل مال معین به معنای قابلیت عقد برای تأخیر، ولا یحتاج الى العلم به کونه مالا له، احتیاج به این که علم داشته باشه که این مال مال او هست نداره. لکن لا یکفی ذلک، ذلک یعنی قصد به انشاء متعلق به مال معین، قصد به نقل مال معین کفایت نمی کند در تحقق خروج از مال خودش به مجرد الانشاء، یعنی در صحت فعلیه که مرحله لزوم عقده این قصد کافی نیست، بلکه باید رضایت هم باشه. رضایت یعنی قصد به نقل مال به عنوان انه ماله، با این قید اینکه بداند این مال مال خودش. ثم ان کان ذلک الانشاء مما یقبل اللزوم بلهوب الرضا، اگر این انشاء در عقود باشد که قابلیت لزوم به سبب لهوب رضا رو داره، کفت الاجازه، اجازه کافیه. وقتی اجازه آمد میشه لازم، کما فی العقود. و الا، یعنی اگر انشاء قابلیت لزوم رو نداشته باشه و فعل انشاء و باطل ها، انشاءش میشه باطل، کما فل ایقاعات، همانطوری که در ایقاعات هست که ایقاع، چون ما گفتیم اجماع داریم برای این که فضولی در ایقاع راه نداره. و وقتی راه نداشت، اگر یه ایقاع فضولی واقع شد، بعدن خود عرض می شود که اون صاحب حالا مال یا صاحب زوجه در مثال طلاقی که دیروز خوندیم نمیتونه بیاد با اجازه اون ایقاع گذشته را تصحیح بکنه. خب ثم انه زهر مما ذکرنا، کتاب ما دو تا زهره داره، یکیشو خط بزنیم. زهر مما ذکرنا بی وجه الوقوف علی الاجازه، از اون وجه یعنی از دلیل نیاز به اجازه روشن شد. دلیل نیاز به اجازه همین بود که عرض کردیم لا یحل مال امرئ مسلم مخصص برای عقوق العقود، و نتیجه این می شود که سبب مرکب است از دو جزء، یکی عقد و یکی اجازه. اما مادامی که اجازه نیاد نقل و انتقالی واقع نشده. ظهر مما ذکرنا در وجه نیاز به اجازه ان هذا الحق، یعنی اینی که میتواند تنفیذ بکند، للمالک من باب الاجازه لا من باب خیار الفرد، از باب خیار الفرد نیست. خب ما میگیم چه فرقی میکنه؟ میفرماد فرقش اینه، فعقده این عقده، این بایعی که فی‌الواقع مالک بوده و نمیدانسته، متزلزل من حیث الحدود، از حیث حدود، یعنی هنوز قبل از رضایت نقل و انتقالی واقع نشده. للبقا، اگر بگیم این حقی که داره از باب خیار فسخه، عقد میشود متزلزل من حیث البقا، یعنی نقل و انتقال واقع شده اما در بقایش و استمرارش متزلزله. کما قواه، یعنی قوا این تزلزل من حیث البقا را، دقت کنیم ضمیر برمیگرده به تزلزل من حیث البقا. دعز و من قارب عصرنا، بعضی از افرادی که قریب العصر به ما، و تبعه بعض من آثرناه، بعضی از معاصرین ما هم از او تبعیت کردن، معللا به قاعدت نفی الضرر، تعلیل آوردن به لا ضرر، گفتن آقا این چطور الان اگر تو دیگه نسبت به معامله ای کردی هیچ گونه حقی نداری، معامله لازم است و تمام، حکم به لزوم یک حکم ضرریه بر این انسانه. قاعده لازم میگه شارع در اسلام حکم ضرری نداره، بنابراین وقتی استدلالمون به قاعده لازم شد اینجا خیار داره. خب از فیه شیخ میفرماید، حالا ما چرا میگیم از باب خیار فرس نیست؟ داری؟ بله میتونه اجازه نده، منطقه میخوام ببینیم که الان آیا این خیار فرس داره؟ یعنی معامله تمام شده، این فقط الان حقی که شارع براش قرار داده این است که میتونه معامله رو فسخش بکنه. اون وقت نتیجه میشه که ملکیت در همون زمان عقد واقع شده، از اون زمان تا حالا عرض میشود که این خیار داره و همون آثاری که بین العقد و الخیار در جای خودش بیان کردن اینجا هم هست. اون وقت اگر خیار باشه این بحثش میاد که آیا این خیار رو فوراً باید اعمال بکنه، فوراً نمیتونه اعمال بکنه، اگه تصرف کرده باشه تصرفش مستد خیار هست، مستد اجازه نیست. این آثاری که و فروضی که بین اجازه و بین خیار موجوده، نه به صورت اجازه که اصلا صورت که صورت اجازه هست. ببینید در این که این بایه که الان فهمیده در این عقد مالک بوده حق داره تبدیلی نیست، یه حقی الان داره، منطقه هم مخواهم بینیم حقش از چه بابیه. آیا در خصوص این صورت سالسه رو مرموم شیخ میگن، آیا بگیم اینجا که در این عقد خودش واقعا مالک بوده عقد تمامه؟ حالا که تمام شد اگر میگیم حقی داره، یعنی خیار فسخی داره، میتونه معامله ای که من حیث الحدود تمام بوده این بیاد بقاهم خرابش بکنه و از بین ببره، یا اینکه نه میخوایم ببینیم هنوز این معامله مثل سایر معاملات فضولیه من حیث الحدود متزلزله. به عبارت اخرى شما در سایر موارد فضولی کسی میاد مال غیر رو میفروشه، خب بعدن ماله تا زمانی که نیامده این عقد رو اجازه بکند، اونجا به اجماع و به اتفاق همه این عقل از حیث حدود چیه؟ متزلزله. یعنی هنوز عقل عقد تامی نیست، نقل و انتقال هنوز واقع نشده. این در سایر معاملات فضولیت، اما در این صورت ثالثه این خصوصیت چون اضافه شده که این واجه در این معامله خیال میکرد مالک مال نیست، مال رو به عنوان غیر فروخته، بعد معلوم شده که در این معامله خودش مالک بوده. اینجا بیاییم بگیم که آقا خب پس عقد من حیث الحدوث تمامه، اما من حیث البقا این مالک میتونه جلوی بقایش رو بگیره و اعمال خیار فرض بکنه. پس در این که اینم اینجا حقی داره بحثی نیست. منطقه ببینیم این مورد با سایر موارد بیع فضولی یکسانه. اگر یکسان باشه حقش میشه من باب اجازه، یا اینکه نه در خصوص این صورت ثالثه که داریم میخونیم این حقی که داره مانند سایر موارد فضولی نیست و این حقش من باب خیاره. و فرقش هم عرض کردیم، فرقهای زیادی در اینجا به وجود میاد. ما یه سری چیزهایی داریم که مصفت خیار هست اما مصفت اجازه نیست. قبلا مرحوم شیخ این رو متحرز شدن. حالا میخوایم ببینیم از کدام باب حق داره. روشن شد؟ میخوایم ببینیم که این ضرری که منشأ بشه برای خیار، آیا ضرری که منشأ برای خیار باشه اینجا هست یا نیست؟ شیخ میفرماید نه. بله اگر بگیم این اصلا حق اجازه نداره ولو من باب اجازه ضرری بهش متوجه میشه، اما ضرری که شما بگید برای خیار قبل میان به قاعده لاضرر تمسک میکنن، برای خیار عید میان به قاعده لاضرر تمسک میکنن، ما برای جمله ای از خیارات مستند اون قاعده لاضرره. میخواییم ببینیم که آیا اون ضرری که منشأ خیار هست اون ضرر در اینجا موجوده یا موجود نیست. و شیخ هم میاد همین رو دو صورت میکنه. میفرماید ضرری که مثبت اجازه است ما داریم در اینجا، اما ضرری که مثبت خیار باشه نداریم. این رو الان توضیح میدم. اذ فیه ان الخیار فرع الانتقال، خیار فرع انتقال. گفتی در جایی که نقل و انتقال واقع شده خیار معناش چیه؟ معناش این است که بیاد برگردونه به ملک خودش. از جایی که هنوز نقل و انتقال واقع نشده اونجا خیار معنا نداره. و در تقدمه گذشت توقفه علا طیب نفس، گذشت توقف این انتقال در طیب نفس، تا رضایت نده انتقال محقق نمیشه. و ما ذکراه من الضرر المترتب على لزوم البيع ليس لامر راجع الى العوض والمعوض. مرحوم شیخ میفرمایند اون ضرری که موجب خیاره ضرری است که مربوط به عوض یا معوض باشه. مثلا فرض کنید که ثمن معامله را این فکر میکرده که 1000 تومنه، بعدن رفته دیده مغبون شده ثمن معامله مثلا 500 تومن بیشتر نباید باشه. خیار در جاییست که خود عقد جامع جمیع شرائط و واجد جمیع شرائط باشه. ولذا در باب خیارات هم میگن خیار در جایی میاد که یه عقدی صحیحاً واقع بشه. اگه یه عقدی باطل باشه که اصلا دیگه خیار درش معنا نداره، صالحه به انتفاع موضوعه. عقد باید واجد همه شرایط، یعنی شرایط متعادلین رو برداشته باشه. شرایط عوضین من حیث المعلومیت، یعنی ثمن معلوم باشه، مطمئنم باید معلوم باشه. تمام این شرایطی که داشته باشه اگر از ناحیه عوض یا معوض یک ضرری متوجه بایج یا مشتری بشود، این ضرر موضوع برای خیاره. شما در باب خیار قبل عقد صحیحه من حیث المتعاقده، من حیث العوضین شرایط صحت رو داره، من حیث العوضین عوض و معوض باید معلوم باشد، همین مقدار شرط برای صحته. پس در خیار قبل مشتری فقط جهن داشته به قیمت واقعیه، اصل معلومیت ثمن و مثمن مشخصه، این اونی که شرط صحت موجوده، اما ضرر از ناحیه ارتفاع قیمت در معامله بوده. خب اونجا میان میگن اینجا هر دوتا خیار قبل وجود داره، اما در مانحنفی ضرر ربطی به عوض و معوض نداره. در مانحنفی اون مقدار ضرری که هست این است که این معامله رو اومدن واقع کردن بدون اطلاع مالک، یا نقل و اعتبار شده بدون رضایت مالک، این ضرر دیگه موجب برای خیار نیست، چون این ضرر هنوز سبب می شود در اینکه عقد من حیث الصحه تمام نباشه، باید رضایت بیاد تا عقد بشود صحیح. و ما ذکراه، اون چه که این دو بزرگوار ذکر کردن، یعنی بعض المعاصرین و بعض من قارب اقرنا، بله بعض المعاصرین صاحب جواهره، بعض من قارب اصلان صاحب مقابیسه، معمولا صاحب مقابیسه، چی فرمودن؟ من الضرر المترتب علی لزوم البیع، گفتن اگر این بیع لازم باشه یه ضرری بر مالکه. شیخ میفرماید این ضرر لیس لامر راجع الی العوض و المعوض، ربطی به عوض و معوض نداره تا موضوع برای خیار بشود. و انما هو این ضرر لانتقال ملک از مالک بدون علم مالک و رضایت مالک، اذ لا فرق بالجمع. حالا شیخ میفرماید بین این دو صورت که انسان یه وقتی میره مال غیر رو میفروشد و مالک نسبت به اصل نقل و انتقال جاهله، این یکی، یه وقت خود مالک نسبت به نقل و انتقال واقفه اما نمیدونه این انتقال مال به عنوان مال خودش بوده. جهل در این دو مورد فرقی نمی کنه، لا فرق در جهل به انتقال مال بین امیلیت حل اصل انتقال، جاهل به اصل انتقال باشه، کما یتفق فی الفضولی، که در فضولی مالک اصلی اصلا نسبت به اصل نقل و انتقال در این دی جاهل بوده، البته بعدا عالم میشه، اما اون موقعی که فضولی داشت معامله رو انجام میداد مالک خبری نداشت. قو یعلمه، یا اصل نقل و انتقال رو بدانه، و یجهل تعلقه به مالک، جاهل باشد تعلق انتقال را به مال خودش. و من از ضرر معلوم ان هذا الضرر هو المسبب لتوقف عقد الفضولی علی الاجازه، این ضرر یعنی ضرری که از ناحیه جهل به اصل نقل و انتقال یا جهل به انتقال به عنوان مال خودشه، این مسبب توقف عقد فضولی بر اجازه. چرا؟ اذ لا یلزم من لزومهی، یعنی من لزوم العقد، بدون این اجازه سوا هذا الضرر، دیگه ضرری که مربوط به عوض یا معوض باشد اینجا تحقق پیدا نمی کنه. آخرین مطلب، ثم ان الحكم بالصحه في هذه السوره، حكم بالصحه در این سوره غیر متوقفه على القول بصحه عقد الفضولی، متوقفه بر قول بصحه عقد الفضولی نیست. قول بصحه در این سوره ثالثه مشروط به او نیست، بل یجیع على القول بالبطلان. بنابراین که ما در جای دیگه بگیم بیع فضولی باطله، اما این صورت ثالثه صحیحه. علتش ما هم عرض کردیم، اونایی که قائل به بطلانن میگن بیع فضولی مشمول عقود و عمومات و اطلاقات نیست، اما این صورت ثالثه چون این مال بالواقع مال خودش بوده، این عقد انتصاب به خود این والی مالک داره، لذا مشمول عقود بالعقود و اینها من حیث المقتضی هست، بعدا باید رضایت خودش رو هم چه بکنن؟ ذمیمه بکنن. پس ما میتونیم اینجا قائل به صحت بشیم ولو در موارد دیگر قائل به بطلان بشیم. وکیل نبوده، مال خودش بوده یا نه؟ بالواقع این عقد این بوده یا نه؟ علم داشته باشه. بله ما نمی‌خوام رضایت. نه این معامله معامله فضولی نیست. این مال مال خودشه. معامله فضولی اونجاست که انسان واقعا مال دیگری رو بیاد درش تصرف بکنه. این مال مال خودشه، خیال می‌کرده فضولیه. اما واقعا که این معامله معامله فضولی نبوده، این میشه اشتباه بوده، این خیال میکرده که این مال مال خودش نیست، حالا بعدا فهمیده مال مال خودشه. و لذا میگین اینجا این از موضوع تعبیری که بعضی از محشین دارن این است که این صورت ثالثه از موضوع فضولی اصلا به طور کلی خارجه. فضولی اونجاست که چیزی که نیاز به اذن دیگری غیر از واجب، انسان باید اونجا اگر آمد تصرفی انجام داد او میشه فضولی. بلا اینجایی که خود وایه آمده در مال خودش تصرف کرده، منتها خیال میکرده این مال مال خودش نیست، موضوع فضولی رو نداره، معذالک نیاز به اجازه داره. و لذا این رو دقت کنید، این خودش یک نکته مهم و نتیجه مهمیه که کسی خیال نکنه اگر یک عقدی نیاز به اجازه دارد پس حتما اون عقد عقد فضولیه. ما از مجموع کلمات شیخ که تا اینجا رسیدیم این است که ما دو تا عقد داریم در فقهمون که نیاز به اجازه دارد. یکی خود عقد فضولی معروفه که مالک باید اجازه بده، دوم هم عقدی که مالک نسبت به مال خودش واقع می کند اما خیال می کنه این مال مال خودش نیست، اینجا از موضوع فضولی خارجه. معذالک چون تیب نفس و ادله تیب نفس میگه باید به عنوان مال خودش هم رضایت بده، مشروط به رضایت و به اجازه هست. بله؟ حالا تا اینجا که خوندیم در این بحث ها این دو تا این ارزش و دو فرده الا ان یستند فی بطلانه به ما تقدم، مگر این که شیخ میفرماید استناد بشه در بطلان فضولی به ما تقدم من قبح تصرف فی مال غیر. خواستید مراجعه کنید صفحه 127 در پایین صفحه دلیل چهارم برای بطلان فضولی، اونجایی که گفت مادل من العقل و النقل على عدم جواز تصرف فی مال الغیر و یتجه عنده عند القائل بالبطلان حین اذن، حالایی که استدلال می کنند به این قبح تصرف بطلان در مانه نکی. البته مرحوم سید اشکال کرده، همین اشکالی هم که اشاره شد و اون این است که اینجا قبح تصرف در صورتی است که مال مال غیر باشه، اما اونجایی که مال مال خود انسانه تصرف قوه فعلی نداره ولی اینکه قوه قائلی داره. آخرین صورت، صورت رابعه این است که انسان بیاد مال غیر را به اعتقاد اینکه مال خودش را به اعتقاد اینکه مال غیره بفروشد، اما لنفسه بفروشه. در صورت ثالثه این بود، مال خودش را به اعتقاد اینکه مال غیره میفروشد لغیر، بعدا انکشف که کونه مال کهین العقل. اما در صورت رابعه مال خودش رو به اعتقاد اینکه مال غیره میفروشه، اما بعدا روشن میشه خودش مالکه، و وقتی هم که میفروخته برای خودش هم میفروخته لنفسه. یعنی فرض کنید این پدر با علم به اینکه پدرش حیات داره میاد مال پدر را، یعنی مالی که به اعتقاد خودش مال پدره، میفروشه برای خودش. بعدا معلوم میشه این مال مال خود پدره. مرحوم شیخ میفرماید که اینجا هم ما قائل میشیم به صحت و هم میگیم که این هم نیاز به اجازه داره. بعد میفرماید البته در این صورت رابعه اگر کسی بیاد قائل شود به این که احتیاج به اجازه ندارد، لهو وجهان. در صورت ثالثه وجهی نبود برای عدم توقف به اجازه، اما اینجا وجهی هست. چرا؟ چون اینجا از اول لنفسه واقع کرده، یعنی به عنوان مال خود، به عنوان خودش. وقتی لنفسه باشه یعنی به ادعاء خودش و مال خودش، و در نتیجه رضایت داشته به اینکه به عنوان خودش معامله واقع بشه، لذا دیگه نیازی به اجازه لاحقه نداره. بله؟ اونایی که میگن اجازه میخوان، همون دلیلیست که قبلا آمدیم بیان کردیم، میگویم که در اینجا عرض شد این در این عقل که نمیدونست واقعا مال خودشه، ولی این که ادعا کرد به نفسه میخواد معامله بکنه، یک رضایت ادعایی هم داشته، یعنی رضایت مبتنی بر این ادعا، اما او به درد نمیخوره. اون رضایتی که لازمه باید اونجایی که منجزن انسان بدون مال خودشه و بعد رضایت بده. رضایت ادعایی هم میگن به درد نمیخوره، رضایت مبتنی بر ادعا. دو وجه ضعیف بیالبت این وجه. هر رابعه انیبی علی نفسه به اعتقاد انهو لغیره، این برای خودش بفروشه به اعتقاد این که لغیره، به اعتقاد این که مثلا مال پدر بود نبود، هر روشن میشه که این مال مال خودش بوده. ول ادواهنا ایزن مانند صورت ثالثه اتحه ولو علم قول الوصلان الفضولی، ولو اینکه ما میگیم فضولی هم باطله، تغییر همون مطلبی که خوندیم. ول وقوف اصل صحت، یعنی ول ادوا اصحه ول وقوف علم اجازه به مثل ما مرفت ثالثه، یعنی به همون ادلهی که در صورت ثالثه گفتیم برای نیاز به اجازه، همون ادله هم در اینجا میاد. و فی عدم الوقوف هنا وجهم، در عدم وقوف به اجازه هنا، یعنی در این صورت رابعه، دلیلی دارد که لا یجری به ثالثه، در صورت ثالثه جریان پیدا نمی کنه. وجهش همین بود که عرض کردیم، این در صورت رابعهشون فرض اینه لنفسه می فروشه، پس رضایت به عنوان انتقال مال خودش رو هم داره، منتها این رضایتش مبنیه بر یک ادعا، یعنی این ادعا میکنه مال مال خودشه، ادعا هم میخواد معامله رو برای خودش واقع بکنه، رضایتش هم مبتنی بر این ادعا. اینا میگن این رضایت کافیه. پس معلوم عرفن هم همینطوره، عرفن اونجایی که انسان ندونه یه مال مال خودشه، یا دیگه آقا من میخوام این معامله رو برای خودم واقع بکنم، این میگن رضایت به انتقال مال خودش دارد قربت همین مقدار کافیه. ولذا یعنی به خاطر اینکه دلیل بر عدم وقوع هست، قبل لزوم اونا بعض من قال به خیار فسالفه تغییر کردن لزوم را در اینجا، یعنی در صورت رابعه. بعضی از کسانی که قائل به خیار در صورت ثالث شدن، اونجا اونایی که قائل شدن به این خیار فقط دارد و مسئله رو بردن روی خیار از باب قاعده لازرر و اینها، گفتن دیگه قاعده لازرر در صورت رابعه جریان نداره و این معامله معامله لازم هست. با دیگری معامله کرده، پسر اومده مال رو که فکر کرده مال پدرشه فروخته به مشتری، مطال لنفسه فروخته، یعنی میخواد معامله رو برای خودش واقع کند به طوری که ثمن داخل در ملک که خودش بشه. چرا معامله اشکال واقع نمیشه اینجا؟ صلی الله علیه وسلم. بله؟ یعنی کسانی که در مسئله ثالثه آمده از باب قاعده لازره خیار رو جاری کردن در صورت ثالثه، گفتن قاعده لازره در این صورت رابعه نمیان. چرا؟ چون هیچ ضرری متوجه این بایه نیست، لذا حکم لزوم کرد.